سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید در میان 177 کشور جهان افغانستان دشوارترین کشور برای زنان در سال 2023 بوده. توماس نیکلاسون در شبکه اکس تویتر صادق به روز یکشنبه نوشت که از لحاظ شمولیت در جامعه، قضا و امنیت زنان در افغانستان با چالش‌های روبرو بوده. او به نتایج سروی اخیر که از سوی انستیتیوت جورج‌تاون برای زنان صلح و امنیت منتشر شد اشاره کرده و گفته است که افغانستان در سالهای 2017، 2019 و 2021 میلادی نیز در جایگاه آخر جدول به خاطر وضعیت آشفته زنان قرار داشته. در سروی تازه دنمارک در صدر جدول قرار دارد و سپس سوئیس و سویدن بهترین کشورها برای زنان عنوان شدند. در آخر جدول جمهوری آفریقای مرکزی، یمن و در نهایت افغانستان قرار دارد. ایران میگوید که پنجمین محموله کمک ها به آسیب دیدگان زلزله های هرات را به افغانستان فرستاده. رسانه های ایرانی دیروز به نقل از مقام های ولایت خراسان رضوی گزارش دادند که ارزش این کمک ها حدود 100 هزار دلار است که شامل مواد غذایی و کمپل می شود. در این حال سازمان ملل متحد باز هم خواهان کمک های بیشتر به آسیب دیدگان زلزله های هرات شده. ولایت هرات در غرب افغانستان از 3 هفته به این طرف شاهد چند زلزله و پس لرزه بوده که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک به 1500 نفر جان داده و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. ولسوال تازه گماشته شده طالبان برای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در نتیجه سکته قلبی در مراسم معرفیش درگذشت. تلویزیون شمشاد و رسانه های محلی ننگرهار گزارش می دهند این رویداد دیروز هنگام اتفاق افتاد که سید نور سنگری مشغول سخنرانی بود. سنگری پیش از این ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری ننگرهار بود. مقام های طالبان تایید کردند که سید نور سنگری بیماری قلبی داشت. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در ششمین دیدارش در جام جهانی کرکت در هند امروز در برابر سریلانکا به میدان رود. این بازی ساعت 1 پس از 6 به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت پونه آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان است، آمادگی تیم ملی برای آزادی جزئیات داد.
تیم ملی کرکت بازی ششم خود را در مقابل سریلانکا انجام می دهد. البته در شهر پونه چند روز قبل پونه رسیده و تمرینات خود انجام دادند و کاملا آماده هستند که در مقابل سریلانکا هم یک بازی خوبی داشته باشه.
افغانستان در جام جهانی کرکت تاکنون در برابر انگلستان و پاکستان به پیروزی رسیده و از بنگلادش، هند و نیوزیلند شکست خورده. پیکر آرمیتا گراوند دختر 17 ساله ایرانی دیروز در تهران به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها آرمیتا نزدیک به یک ماه پیش بعد از درگیری با پلیس ایران به کما رفت و به روز شنبه درگذشت. فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفتند آرمیتا و دو دوستش در اول ماه اکتبر زمانی که می‌خواستند وارد مترو شوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری با پلیس درگیر شدند. یکی از دوستان او گفته است که یک مأمور پلیس با آرمیتا برخورد فیزیکی کرد و سپس او بعد از وارد شدن به مترو از هوش رفت. اما مقام های ایرانی گفتند آرمیتا به دلیل پایین آمدن ناگهانی فشار خون از حال رفت و سرش به زمین خورد. در مراسم به خاک سپاری آرمیتا تدابیر شدید امنیتی در گورستان بهشت زهرا در تهران گرفته شده بود و بر اساس برخی گزارش های تایید نشده چند تن به شمول دو تن از اقارب گراوند از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. همزمان با این جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته که با شنیدن خبر درگذشت آرمیتا خیلی متاثر شده. به گفته او مقام های ایرانی خشونت تحت حمایت دولت را علیه شهروندان این کشور به اجرا گذاشتند. صدها تن از افرادی که ضد یهودان شعار می دادند بر یک میدان هوایی در شهر مخاچکلای جمهوری داغستان روسیه دیروز هجوم بردند و میدان هوایی را بستند. بسیاری از باشندگان این شهر مسلمانند. این گروهی از افراد پس از آن بر میدان هوایی هجوم بردند که یک طیاره از اسرائیل رسید. بر اساس معلومات کانال تلگرام موسوم به بازا، دفتر وزارت داخله در مخاچکلا گفته که نیروهای کمکی به شمول واحدهای گارد ملی برای محافظت مسافران به میدان هوایی فرستاده شدند. و مقام ها می گویند که بر اثر تصادم دو ریل در جنوب هند دست کم 8 تن شام دیروز جان دادند و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش پرس ترست آف اندیا این حادثه در ایالت اندراپردیش رخ داده است. به نقل از مقام ها گفته شده که حادثه هنگام صورت گرفت که یک ریل بدون توجه به سیگنال با سرعت عبور کرد. نریندر مودی صدر اعظم هند در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که با وزیر خطاهنه کشورش در مورد این حادثه صحبت کرده. باسم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه فردا سه‌شنبه پایان مهلت برای اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت از پاکستان. پناهجویان افغان نگران و سرگردان.
ما جان مادم نبود که ما آمدیم، ما مشکل داشتیم آمدیم. بالاخره حال اجباری این را میگیره، کلگی ما را میخواید که ببره دست طالبا بتو.
شکایت باشندگان کابل از کاهش نیافتن بهای مواد اولیه در بازارهای پایتخت.
از مسئولین زیرفت میخواهیم که در این رابطه توجه کنند، نرخ ها را کنترل کنند.
ادامه جنگ بین اسرائیل و گروه حماس و درخواست ها برای محافظت از غیر نظامیان در غزه.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اسرائیل مسئولیت دارد تا غیر نظامیان و جنگجویان گروه حماس را در غزه از همدیگرشان تفکیک کند.
درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت جای دارد.
بیا داخل، چرا استاد هستی؟ خیرت خواست؟ پریشان معلوم میشی؟
نه، پریشان خونه استم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی عمیق کرده که پناهجویان افغان با خروج اجباری از پاکستان با خطر شکنجه و توقیف از سوی طالبان در افغانستان روبرو شده می توانند. از جانب دیگر زمستان هم در راست و اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان به مشکل افغانها خواهد افزود. پاکستان اخیراً یک ماه به بیش از 1,700,000 پناهجوی غیرقانونی افغان مهلت داد که آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و به زور اخراج خواهند شد. این مهلت فردا به پایان می رسد. بیشتر در این گزارش جاوید نعیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان از پاکستان باعث یک فاجعه بشری خواهد شد. فردا 31 اکتبر آخرین مهلت است که سوی پاکستان برای خروج داوطلبانه پناهجویان افغان اعلام شده بود. بر اساس اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت، از آغاز اکتبر تا اکنون 10,000 تن از پناهجویان افغان از طریق مرزهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتند، اما شمار پناهجویان در پاکستان به میلیون ها تن می رسد. آنها به نهادهای بین المللی گفتند که پیش از به میان آمدن فاجعه بشری و زمانی که کار از کار بگذرد، از مقامهای پاکستانی با جدیت می خواهند که جلو خروج اجباری پناهجویان افغان را بگیرد. هر دو نهاد همچنان گفتند که به باورشان بیشتر پناهجویان افغان در صورت اخراج اجباری شاید در داخل افغانستان با خطر جدی بازداشت، شکنجه و بدرفتاری روبرو شوند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل هم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را نکوهش کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که به زنان، کودکان، جوانان و بزرگسالانی که از پیگرد طالبان فرار کردند باید احترام شود، نه اینکه آنها با موانع، رنج و دشواری‌ها روبرو شوند. اتحادیه اروپا هم گفته که از طریق همکاری با سازمان ملل متحد میخواهد اطمینان حاصل کند که پناهجویان افغان با بازگشت از پاکستان به افغانستان مسئول میمانند. در میان پناهجویان افغان کسان هم شاملند که چندین دهه را در پاکستان سپری کردند و حالا با خطر اخراج روبرواند. اما صدها هزار تن دیگر به خاطر پیشبرد امور کاری و انتقالشان به کشور سومی در پاکستان منتظرند. پیکای عزیزی یک پناهجوی افغان در پاکستان است. دختر او مریم سادات حدود 2.5 ماه پیش در اسلام آباد خودکشی کرد، زیرا به گفته مادرش خیلی افسرده و ناامید شده بود. او شب گذشته به رادیو آزادی گفت که هیچ کشور و نهاد به مشکل آنها رسیدگی نکرده است.
وطن ما آرام نیست، جان ما دهم نیست، ما جان ما دهم نبود که ما آمدیم، ما مشکل داشتیم آمدیم، چون شرایط فعلی بسیار سر مردمی مهاجر پاکستان سخت و دشوار آمده، کسی در مشکلاتش رسیدگی نمیشه، بالاخره حال اجباری یاره میگیره، کلگی ما را میخواید که ببره در دست طالبا بته و کلگی را از بین ببره.
روحینا احرار فعال حقوق بشری هم بر رادیو آزادی گفت که با نزدیک شدن ضرب الاجل برای اخراج اجباری، صدها هزار پناهجوی افغان با نگرانی زیاد زندگی میکنند.
شبانگام پلیس های پاکستانی وارد خانه افغان ها میشن، مرد ها و زن ها را میگیرن و دستگیر میکنن، به خود به جای نامعلوم انتقال میدن. بعد از گذشت 2-3 روز خبر میشیم کنار از مرز تورخان رد کردن و یا هم بندی کردن.
بر اساس آمار حکومت پاکستان حدود 4,400,000 پناهجوی افغان در آن کشور زندگی میکنند که به گفتهش 1,700,000 تنشان اسناد قانونی ندارند. به گفته پاکستان کسانی که سند قانونی ندارند بازداشت میشوند، اما با آنها بدرفتاری صورت نمیگیرد. اما پناهجویان شکایت میکنند که با آنها بدرفتاری شده و حتی با وجود داشتن سند بازداشت می شوند. روزنامه پاکستانی دان روز جمعه به نقل از مقام های پاکستانی در تورخم گزارش داد که پنجشنبه هفته گذشته 77 تن از کسانی که سند قانونی داشتند از پنجاب بازداشت و توسط پلیس به افغانستان فرستاده شدند.
فردا 31 اکتبر ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان به پایان می رسد. به این ترتیب آنچه پاکستان میگوید اخراج اجباری پناهجویان بدون اسناد از آن کشور است، چهارشنبه عملی خواهد شد. جاوید نعیمی با منصف مبارز فعال حقوق بشری در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که نگرانی ها تا کدام حد در مورد این تصمیم پاکستان جدی است.
قطعا که نگران کننده است، به خاطر از این که تمام اقشار آسیب پذیر افراد تحت خطر در این مرحله به پاکستان مهاجرت کردن و به پاکستان پناه آوردن. مهاجرینی که در این شرایط بعد از تسلیمی افغانستان به طالب به پاکستان آمدن، با مهاجرینی که در دوره جهاد مقاومت به پاکستان پناه آورده بودن بسیار متفاوت است. این نسل نسلی است که 20 سال برای تطبیق دموکراسی، حفاظت و حراست از ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌های مدنی و در حقیقت بر تطبیق سیاست‌های غربی در افغانستان تلاش کردند، برای ارزش‌های جهان شمول که غربی‌ها، جامعه جهانی و آمریکا دایه‌دار اون ارزش‌ها خود را می‌دارن، مردم افغانستان تلاش کردند و امروز در یک به سرنوشت مطلق هستند و به کشور همسایه پاکستان پناه آوردن. طبیعی همگی از اینا شامل نسلی هستند که طالب در برابر فردشان حساسیت دارد، طالب در برابر افراد تحصیل یافته حساسیت دارد، طالب در برابر افرادی که در مقامات بلند کار کردن حساسیت دارد، طالب در برابر نیروی مسلح افغانستان حساسیت دارد، طالب در برابر فعالین و معترضین و منتقدین نویسنده ها حساسیت دارد.
بله، چرا فکر میکنین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد توجهی که انتظار میرفت در این مورد نکرده؟
هفته گذشته ما یک برنامه دادخواهی داشتیم، یک گروپی از دادخواهان رفتیم به دفتر یونیسیار همراهی یکی از اعضای سینیر منیجمنت یونیسیار دیدن کردیم. اونا گفتن که پالیسی یونیسیار مشخص است، اویی است که از مهاجرین باید حراست صورت بگیره و حفاظت صورت بگیره و ما تلاش بکنیم که پناهجویان در امن باشن. ما طبق پالیسی ما تلاش‌های خود را می‌کنیم. حتی فراتر از پالیسی ما از طریق‌های مختلف با حکومت پاکستان صحبت کردیم، حتی فشار، اما هیچ کدام نتیجه نداد. هنوزم گفتگوها جریان داره. اعضای رهبری یونیسیار با بخش‌های مختلفی از حکومت پاکستان همه روز دیدن دارن و تمام پرنسپ‌های بین المللی و ارزش‌های اخلاقی و حس همجواری و اینان را ما برای حکومت پاکستان توضیح میدیم، ولی تاثیرگذار نبوده و اونا هم این عملکرد حکومت پاکستان یک کار غیر انسانی و غیر بشری و خلاف پرنسپ‌های اخلاقی میدانستن. کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم اعلامیه بسیار قاطع و جدی به حمایت از مهاجرین صادر کرده بود، ولی دیدی از اونا می بود که تصامیم سیاسی هست و در ضمنش گفتن که ما به عنوان یک سازمان بین المللی توانایی جنگیدن با حکومت پاکستان را نداریم و توانایی به چالش کشیدن قوانین و مقررات پاکستان را نداریم. آنچه که ما استدلال میکنیم با این از لحاظ بشری و ارزش‌های بشری و ارزش‌های اخلاقی هست.
و خواست شما و سایر پناهجویان از اداره های سازمان ملل متحد کشورهای تاثیرگذار بر پاکستان و همچنان تمویل کننده ها چیست که اونا در این مقطع چی کرده میتونند؟
دقیقا کشورهایی که در مسائل سیاسی در پاکستان تاثیرگذار هستند نهادهای بشری و نهادهای بین المللی از ابزارهای فشار اگر کار بگیرند و همچنان خود سازمان ملل، سرمنشی سازمان ملل فشار بیارن اونجا، قطعنامه را صادر بکنن و کشورهایی که داخل در قضیه افغانستان پاکستان هستن پای در میانی بکنن. در این شکل نیست که تصمیم پاکستان مطمئنن که تغییر با وجود می آید، ولی به گونه قاطع و عملی فکر نمی کنم که کسی از افغانهای مهاجر در اینجا حراست بکنه یا دفاع بکنه.
مونسا مبارز فعال حقوق بشری در اسلام آباد با رادیو سعودی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:17 صبح با وقت افغانستان شد. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اسرائیل مسئولیت محافظت از غیر نظامیان در غزه را دارد. همزمان با این سرمنشی ملل متحد گفته که وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حملات اسرائیل در غزه پذیرفتنی نیست. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس میگویند تا حال بیش از 8000 تن در این حملات کشته شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اسرائیل مسئولیت دارد تا غیر نظامیان و جنگجویان گروه حماس را در غزه از همدیگرشان تفکیک کند. سولیوان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN که دیروز نشر شد گفت که واشنگتن با اسرائیل مسائل دشوار را مانند محاصره کمک‌های بشری و تفاوت قائل شدن میان غیر نظامیان و تروریست‌ها به گفته‌اش در میان گذاشته. همزمان با این آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که در ادامه سفر آسیاییش به نیپال رفته دیروز در یک نشست خبری گفت که شمار غیر نظامیان قربانی شده در غزه غیر قابل پذیرش است.
وضعیت در غزه به گونه خطرناک هر ساعت در حال بدتر شدن است. خیلی متاثر هستم که بجای توقف در حملات که از سوی جامعه جهانی برای انتقال نیازمندی های بشری مورد حمایت قرار دارد، اسرائیل به عملیات نظامی شدت بخشیده. شمار قربانیان و زخمی ها در غزه غیر قابل پذیرش است.
گوترش همچنان افزود که خانه رهایی گروگانان است که از اسرائیل توسط گروه حماس به گروگان گرفته شدند. به گفته اسرائیل بیش از 200 تن در حال حاضر در گرو گروه حماس قرار دارند. با گذشت بیش از 3 هفته از جنگ میان گروه حماس و اسرائیل، اکنون مقام های صحی غزه در کنترل حماس میگویند که شمار قربانیان حملات اسرائیل در این شهر به بیش از 8000 تن رسیده. حملات انگام آغاز شد که جنگجویان گروه حماس در 7 اکتبر بر خاک اسرائیل هجوم آوردند و به کشتار آغاز کردند. به گفته اسرائیل در این حملات حماس بیش از 1400 تن کشته شدند. همزمان با این صلیب سرخ فلسطین روز یکشنبه گفت که اردوی اسرائیل حملاتش را در اطراف شفاخانه القدس در مرکز شهر غزه ادامه داده است. این نهاد در اعلامیه‌اش افزوده که اردوی اسرائیل به صورت عمدی راکت پراگنی بر اطراف شفاخانه را ادامه داده که در نتیجه کارمندان صحی، مردم و بیماران مجبور به ترک آنجا شدند. گمان می رود که 14,000 غیر نظامی فلسطینی در شفاخانه القدس پناه برده باشند تا کشته نشوند، اما اکنون حملات در نزدیکی این شفاخانه نگرانی های سازمان جهانی صحت و نهادهای مختلف بشری را برانگیخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند با وجود بلند رفتن بهای افغانی در برابر دلار آمریکایی، نرخ مواد اولیه در بازارهای پایتخت کاهش نیافته. دکانداران چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با بلند رفتن پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، در چند روز گذشته شماری از باشنده های شهر کابل میگویند که با این وجود نرخ مواد خوراکی، تیل و گاز کاهش نیافته است. احمد یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
در بازار روزمره هیچ کدام جایی نیست که نرخ ارزان شده باشه. مثلا یک لیتر تیل 78 روپیه و 74 روپیه است، یک کیلو گاز به 70 روپیه است. روغن هم تو آرد هم تو بوره هم تو چیزایی که میگیریم در دلار اگه بالا برد مردم بسیار زیاد تقاضا میکنن و اگه پایین بیاید هیچ پایین نمیارن نرخ را.
عبدالقادر و انیسه، دو باشنده دیگر کابل، نیز شکایت مشابه دارند و از حکومت طالبان می خواهند که بر بازارها کنترل داشته باشد.
از مسئولین زیرفت می خواهیم که در این رابطه توجه کنند، نرخها را کنترل کنند. از این نگاه ما بسیار با مشکلات جدی روبرو هستیم. یعنی می تهیه مواد ارتزاقی برای ما بسیار مشکل است. ما نمیتونیم، ما روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانی چیز نمیشه برای ما.
ما زمانی که یک کارمند دولت بودم، معاش ما بر اساس همه پول افغانی بود، دلار گران بود. آله که من یک جیره خور شدم که از خارج یک اندک برای مصارف مروان میکنه، او یعنی فکر که با خاک برابر شده، پول افغانی ارزش پیدا کرده.
به اساس معلومات برخی صرافان در سرای شاهزاده کابل، یک دلار آمریکایی به روز یکشنبه حدود 73 افغانی و 90 پول مبادله میشد. ارزش یک دلار در برابر افغانی در اول ماه اگست 85 افغانی بود که تا به حال چندین بار کاهش و افزایش یافته است. رفیع الله یکی از دکانداران شهر کابل میگوید او و بیشتر دکانداران دیگر پیش از این با نرخ بلند اجناسشان را خریداری کردند و نیاز دارند تا به همان نرخ آنها را به فروش برسانند.
جنس ها یا اموال در که ما به قیمت بالا میخریم، هنوز فروخته نشده یا هنوز او را کسی نخریده که نرخ دلار پایین میه. ما نمیتونیم که اونم جنس را که به نرخ بالا خریدیم را به نرخ پایین بفروشیم.
این در حال است که حدود یک ماه قبل نشریه بولنبورگ با نشر گزارش گفت که ارزش افغانی در جایگاه سوم فهرست رده‌بندی جهانی قرار گرفته و ارزش پول افغانی در 3 ماه گذشته 9% افزایش یافته و در مجموع در سال جاری پول افغانی 14% رشد داشته است. بولنبورگ افزوده که سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بشردوستانه و افزایش تجارت با همسایگان آسیایی از دلایل اصلی قرار گرفتن ثبات پول افغانی در جایگاه سوم است. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، مثبت شدن بیلانس تجارت، با این آمدن قدرت خرید مردم، کاهش واردات، افزایش صادرات از جمله مواد معدنی و ممنوعیت معاملات به آثار خارجی را در همه مناطق افغانستان در حفظ ثبات پول افغانی مؤثر می‌دانند. آذرخش حافظی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که با این وجود به دلیل دیگر مشکلات ثبات پول افغانی نیست تاثیر زیاد بر نابودی فقر نمی‌گذارد.
ثبات پولی به تنهایی خود سبب فقر زدایی و از بین رفتن بیکاری نمیشه. او فقط تأثیرش همی است که نرخ تورم در کشور پایین میاد و قیمت ها بالا نمیره. ولی وقتی که پول برای خرید وجود نداشته باشه، کاری وجود نداشته باشه که از بابت او شهروندان افغانستان درآمد ثابت داشته باشن، این فقر به قوت خود باقی میمانه.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نزدیک به 4 ماه قبل ادعا کرده بود که تحقیقات نشان داده که سطح انفلاسیون در افغانستان به -1 رسیده و بهای مواد خوراکی در افغانستان در تناسب به بسیاری کشورهای پیشرفته پایین تر است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. 7:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. با گذشت بیش از یک سال از آغاز روند جمع‌آوری گداها از سطح شهر کابل، ظاهراً حکومت طالبان هنوز هم قادر به جمع‌آوری تمام گداها نشده. حکومت طالبان میگوید که در نشست روز شنبه کمیته جمع‌آوری گداها به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان یک بار دیگر بر جمع‌آوری تمام گداها از سطح شهرها تاکید شده. هرچند در این نشست گفته شده که به گداهای مستحق کمک صورت خواهد گرفت، اما شماری از گداها در کابل و ولایات با شکایت از عدم دریافت کمک میگویند اگر کمک لازم به آنها صورت گیرد دست از این کار خواهند کشید. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
کمیته جمع‌آوری گداهای حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت یک بار دیگر بر جمع‌آوری تمام گداها از سطح شهر کابل تاکید کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که ملا عبدالغنی برادر در نشست روز شنبه این کمیته گفته که گداها پس از جمع‌آوری بررسی خواهند شد و به افراد مستحق کمک‌های نقدی و خوراکی صورت خواهد گرفت. با گفته این اداره حکومت طالبان، کمیته جمع‌آوری گداها فیصله کرده که وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در خطبه های نماز جمعه به مردم از اضرار دنیایی و اخروی این کار آگاهی بدهند. با گذشت بیش از یک سال از آغاز برنامه جمع‌آوری گداها از سطح شهرها، برخی از گداها در کابل و ولایات ادعا می کنند که تاکنون هیچ کمکی با آنها صورت نگرفته است.
من دختری نبودم، من درس خواندم. اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر
این بانوی 28 ساله باشنده ولایت کابل و مادر 4 فرزند دختر و پسر است. او میگوید دانشجوی تربیه معلم بود، اما از سوی خانواده‌اش قربانی ازدواج اجباری شد که اکنون شوهرش را از دست داده و هیچ منبع مالی دیگر جز گدایی ندارد. او که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
من دیگه چیکار کنم؟ اولادم نان میخواین. خب مجبور گدایی کنم در مسجد برام پیش نان بای بسینم. روزانه که سر پا میشه، سیر پا میشه، در پا می هیچ هم نمیشه. فقط نمینان خوش که 5 تا 4 تا میشه. کالبال خو میبرن مردم. مامه که از تفلان زیاد خورده است. اگر من یک روز طالب ببرم کن در تفلان مدرس بدم. از این که جمع آوری کنه یک وظیفه بتورد. یک کار بشه یک ماشی تعین کنه که رای خانه را بسنجه و نظر به تعداد اطفال یک ماشی تعین کنه که روزگار ما فقط به چل از اون اضافه نی. اولاد ما را بتانیم در مکتب ببره و توانیم قلم کتاب شده داشته باشیم.
بادامگل از دیگر گداها در شهر کابل است که زیر خیمه زندگی می کند. بادامگل می گوید پسرش معتاد است و شوهرش بیمار و به همین دلیل در جاده ها گدایی می کند.
جان مشکل دارم، تقدیر خیمه است، حالتم خراب است و خدا بی شود که نان نخورده است. بسیار شویم جای بجای است، خودم علی عطیستم. این حال دست دراز یک تو تنها و مشکل پیدا میشه چطور کنم مجبور هستم.
بانوی دیگر از ولایت نیمروز که اونیز نمیخواهد از وی در گزارش نام ببریم، بر رادیو آزادی میگوید نه حکومت طالبان و نه هم مؤسسه های بین المللی با او کمک نکردند.
در توانم نیست که تو برم خانه مردم کار کنم، مجبور هستم گدایی کنم. اگر من نو بگذارند یا نگذارند من مجبور هستم، گرسنه هستم. اگر سیر باشم گدایی نمیکنم، خانه خودم نیست، کرایست آن هم کنوال است. آب و آشامیدن صحی ندارم برای نوشیدن. هیچ کسی تا حال به ما کمک نکرده است.
هیچ کمک نداره سر سوی پرمخ باید میاند چه کمک لیداله.
در باره جزئیات روند جمع‌آوری گداها و روند کمک به آنها از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان کمیته هلال احمر پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در آغاز سال روان خورشیدی گفته بود که حدود 30,000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کردند که با آنها کمک توزیع خواهد شد. حکومت طالبان در ماه اسد سال 1401 خورشیدی روند جمع‌آوری گداها را در شهر کابل آغاز کرده بود که پس از آن در مرکزهای برخی ولایات هم آغاز شد. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته و بیشتر گداها هم میگویند که از مجبوریت دست به تکدیگری میزنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
در مورد وضعیت منطقه تان برای رادیو آزادی بگویید.
شماره پیامگیر دری
00-02-21-12-41-38
و پیامگیر پشتو
00-42-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به نیمه بر